و من گمانم این است که آمریکا شوروی را هم بازی داده.
چراغ سبز دادن به صدام برای حمله به ایران.
انحراف که شکست خوردید چاره ای نداشت دیگه، اینجا آمریکا فشار زیاد می‌ده، یعنی جنگ رو گسترشش بده.
صدام اگر چراغ سبز آمریکا رو نمی‌گرفت بعید بود به مرزهای ما حمله کنه.
و همیشه این تکرار شده که جنگ ما الان جنگ ایران عراق نیست، جنگ ایران و آمریکا، جنگ ایران و جهانه.
پادکست تاریخی تارکوت، اپیزود 14، کورتاژ 2. ۲۶ شهریور ۵۹، نمایندگان مجمع ملی عراق برای تشکیل جلسه فوق‌العاده دعوت شدند. صدام حسین رئیس جمهور عراق خود را برای یک سخنرانی مهم آماده می کند. قرار است تصمیم شورای فرماندهی عراق در مورد قرارداد الجزایر اعلام شود.
ولما كان حكام ایران فدخلوا بهذه الاتفاقية منذ بداية عهدهم.
از آنجایی که سران ایران همانند شاه از ابتدا برخلاف وعده‌هایشان عمل کردند، در امور داخلی عراق دخالت کرده و به گروه‌های تحت حمایت آمریکا و صهیونیست‌ها کمک کردند و با توجه به اینکه ایران از بازگرداندن سرزمین‌هایی که به زور از ما گرفته خودداری می‌کند، من هم در مقابل شما اعلام می‌کنم که توافقنامه مارس 1975 را از جانب عراق ملغا می‌دانیم. فروردین 1348، روابط ایران و عراق در بدترین شرایط ممکن قرار گرفته و ارتش دو کشور در آماده باش کامل قرار دارند. دعوا بر سر عبور کشتی‌های ایرانی از اروندرود است. عراق که خود را مالک اروند می‌داند، ادعا می‌کند که کشتی‌های ایرانی ضمن پرداخت عوارض به دولت عراق باید با پرچم این کشور از رودخانه عبور کند. شاه که قصد تسلیم شدن در برابر این خواسته عراق را ندارد، تصمیم گرفته تا در اروندرود نمایش قدرت به راه بیندازد. هوشنگ صمدی جزئیات این نمایش را چنین تعریف می کند.
دستور به این ترتیب صادر شد: کشتی ابن سینا از خور عبدالله وارد اروندرود بشه، با پرچم بالای دکل، پرچم ایران، فرمانده نیروی دریایی پای دکل پرچم بیسته، بعد کل ارتش آماده. اگر گلوله‌ای به سمت این کشتی پرتاب شد، فرمان آتش جنگه. البته این کشتی با اسکورت ناوهای توپدار، ناوچه‌های توپدار از اطرافش، نیرو هوایی از بالای سر، هلیکوپترهای نیروی دریایی از بالا سر با تأمین تمام حرکت کرد. هیچ گونه اتفاقی نیفتاد.
با اتمام نمایش ظاهراً درگیری ها فروکش می کند، اما اقدامات مخفی و پشت پرده آغاز می شود. رژیم بعث عراق به هدف نفوذ در مناطق نفتخیز ایران، تحرکات پان عربی را در خوزستان ایجاد کرده و در مقابل رژیم پهلوی از مبارزان کرد که علیه بعثی ها در عراق قیام کرده اند پشتیبانی می کند. حسن علوی کیا، یکی از مقامات عالی رتبه ساواک، شاهد حمایت های رژیم شاه از ملا مصطفی بارزانی، رهبر مبارزان کرد در عراق بوده است.
خب یکی از چیزهای مهم همین موضوع بارزانی بود، ارتباطی که ما با بارزانی داشتیم و کمک هایی که ما با مولا مصطفی می کردیم، ارتباطاتی که داشتیم، یه خودش یه طرحی بود که ما تا وقتی هم که ما بودیم این طرح همینطور دنبال می شد. من هم که رفتم بازم این طرح دنبال می شد و بود وجود داشت. یه چیز مهم که زمان ما بود اون بود. عرض کنم که بعد
تقویتش
برای عراق.
شاه از هیچ اقدامی برای براندازی رژیم عراق دریغ نمی کند. طبق خاطرات اسدالله علم، در سال 48 نصیری رئیس ساواک به دستور شاه با کمک نفوذی ها در ارتش عراق اقدام به کودتا می کند، اما این تلاش شاه با اشتباهات نصیری و عوامل ساواک شکست می خورد. این اقدامات می توانست باعث وقوع جنگ بین دو کشور شود، اما حتی اگر جنگی هم اتفاق می افتاد، عراق به هیچ وجه نمی توانست حریف ایران شود و در موضع ضعف قرار داشت. از طرفی فشارهای داخلی و قیام کردها و شیعیان شدت می‌گیرد و اوضاع از کنترل بعثی‌ها خارج شده است. به نظر می‌رسد رژیم بعث عراق به پایان راه رسیده است، اما اتفاقی شرایط را تغییر می‌دهد. رژیم عراق در اقدام تاکتیکی برای حفظ خود تن به مذاکره با ایران می‌دهد تا مناقشات مرزی را حل و فصل کند. این مذاکرات با میانجیگری کشور الجزایر به امضای توافقنامه الجزایر در اسفند ماه 53 منجر می شود. طبق این عهدنامه دو کشور متحد می شوند که به مخالفین یکدیگر کمک نکنند و عمیق‌ترین ناحیه اروند را به عنوان مرز به رسمیت بشناسند. بعقیده محسن پزشکپور، نماینده سابق مجلس شورای ملی، این اقدام شاه یک اشتباه بزرگ بود، چرا که طبق قوانین بین المللی ایران از حق طبیعی در اروند برخوردار بود و نیازی نداشت تا به این عهدنامه تن بدهد.
خب ببینیم کیها میتونستن شاه رو ببرن به کنفرانس الجزیره. برای اینکه برخلاف اون چی که میگن، کنفرانس الجزیره یک کنفرانسی نبود که در مسیر نیرومندی و منافع و خواستای ملت ایران واقعا به اون معنا فراهم بشه، چون در کنفرانس الجزیره اونچه که عراق امضا کرد یا ایران گرفت چی بود؟ این مسئله که خط مرزی اروندرود و شط العرب خط مرزی بر اساس بحرالمیا باشه یا خط تالوک، که اولا این یک اصلی است در حقوق بین الملل که در رودخانه های مرزی خط تالوک که در مسیر بحرالمیا مشخص میشه این مرز رودخانه های مرزی بین دو کشور. ثانیاً عملا ایران قدرت داشت و اصولا در شط العرب و اروندرود عملا قدرت دریایی ایران حاکم بود، پس این چیز مهمی نبود. اما در واقع در اونجا چه چیزهایی داده شد به عراق، به صدام حسین، و در منطقه چه مسائلی رخ داد؟ در اونجا از پشت و کردها خنجر کوبیده شد، جنبشی که در شرف پیروزی بود. در اونجا از پشت به جنبش شیعیان خنجر کوبیده شد و در برابر این دو جنبش صدام حسین در حال سقوط بود. مسئله این نبود که ما اونجا اراضی به چنگ بیاریم، مسئله این بود که این مردمی که سالها اینطور ستم کشته بودن بتونن حقوق قانونی خودشون رو به دست بیارن و حکومتی رو بر اساس اراده خودشون ایجاد کنن. البته اون وقت چنین حکومتی دشنه نبود در پهلوی غربی ایران و بدیهیست با ایران همکاری می داشت. در نتیجه کنفرانس الجزیره بسیاری از مواضع ایران و حرکت‌های منطقه رو از چنگ اون خارج کرد و بزرگترین پیروزی برای صدام حسین بود. اون رژیم تبعیض نژادی و تبعیض مذهبی که داشت سقوط می‌کرد و چیزی به سقوطش نمونده بود، کنفرانس الجزیره رو نجات داد. و این مسئله سی قالبن بهش توجه نمیکنه.
با امضای توافقنامه الجزایر صدام موفق می شود بدون هیچ دردسری شیعیان و کردها را به شدت سرکوب کند. او فرصت پیدا می کند تا برای اتفاقات آینده آماده شود. نیمه شب 14 دی 1357، هواپیمای ناشناسی در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند. یک ژنرال نیروی هوایی آمریکا مأمور شده تا برای کنترل شرایط بحرانی ایران به عنوان نماینده رسمی دولت آمریکا تمام تلاش خود را به کار بگیرد. ژنرال رابرت هایزر. پرزیدنت کارتر شخصاً از هایزر درخواست کرده که این مأموریت را بپذیرد و او اکنون در تهران است. جایگاه رژیم روز به روز ناپایدار می شود، اما تفاوتی نمی کند. آمریکایی ها در هر شرایطی به دنبال راهکاری برای محافظت از منافع خود هستند. هارولد براون، وزیر دفاع دولت کارتر، در پیامی به هایزر از طرحی سخن می گوید که قبلا در ارتش ایران مطرح بوده و شاه هم آن را تایید کرده، اما هنوز به اجرا نرسیده است. براون از هایزر می خواهد تا امکان اجرای این طرح را بررسی کند. اینکه حکومت مرکزی و ارتش به خوزستان منتقل شوند تا منابع نفتی را تحت کنترل خود درآورند و منافع آمریکا و غرب را تضمین نمایند. این طرح زمینه جدا کردن خوزستان از خاک ایران را فراهم می کند، اما طولی نمی کشد که تمامی این نقشه ها بی نتیجه می ماند.
اینجا تهران است، صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب.
پیروزی انقلاب اسلامی ایران معادلات منطقه را برهم می زند. آمریکا تصمیم می گیرد ضمن برقراری ارتباط با برخی از انقلابیون ایران، ارتباطاتی را با رژیم بعث عراق برقرار کند. با تضعیف قوای نظامی ایران به دلیل شرایط انقلابی، دشمن قدیمی دوباره به میدان می آید. صدام که خود را برای چنین روزی آماده کرده است، با حمایت از جبهه دموکراتیک خلق عرب در خوزستان آنها را تشویق می کند و با نیروهای انقلابی مبارزه کرده و عربستان جدید را در خوزستان پایه‌گذاری کند. حزب بعث پیش از انقلاب این جریان پان عربی را در خوزستان فعال کرده بود تا بتواند در فرصت مناسب از آنها استفاده کند. البته حسین فردوست، رئیس دفتر ویژه اطلاعات رژیم پهلوی، معتقد است که دولت بعث عراق در جایگاهی نبود که استقلال خوزستان را بخواهد، بلکه این طرح یک پروژه بلند مدت بود که توسط انگلیس و آمریکا تعریف شده بود تا اگر روزی محمد رضا نتوانست منافع غربی ها را در خوزستان تأمین کند، غرب از طریق جدایی طلبان پان عرب وارد عمل شود و شاید حالا وقت مناسبی برای اقدام باشد. احمد مدنی که از طرف رئیس دولت موقت برای رسیدگی به وضع ناآرام خوزستان به عنوان استاندار انتخاب شده است، اوضاع خوزستان را در ابتدای سال 58 این چنین تشریح می کند.
رفتم خوزستان، دیدم واقعاً وضعش تحریکات اینا ادامه داشت و دیگران بسیاری هم بودن در این ماجرا آتش می زدن. عراق هم با کمال چیز داشت کار خودشون رو کرد. نقشه کشیدن برای یه قیامی که زیر لوای عرب خوزستان، اما در حقیقت با پشتیبانی عراق. اینا میخوان شروع کنن و به اصطلاح در یه حرکت همگانی خوزستان اشغال کنن، این خلق عرب. و از خرمشهر این کار شروع کردن و چند تا اونجاش یه روز همه جا را آتش زدن. این حالت یه دفعه خرمشهر رفت زیر آتش. این کار در آبادان پخش و پراکنده کردن، در شادکان کردن، در چند جای دیگه هم کردن، در اهواز هم کردن که یه خود افکار یه مرتبه چیز بشه.
با وجود نقش مستقیم عراق در توطئه استقلال خوزستان، ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت بازرگان در حاشیه اجلاس سران جنبش عدم تعهد در هاوانا در تاریخ 10 شهریور 58 با صدام حسین رئیس جمهور عراق دیدار می‌کند و به او اطمینان می‌دهد که ایران نقشی در ناآرامی شیعیان عراق ندارد. با اینکه دولت موقت به مذاکره خوشبین است، اما یزدی صدام را در این دیدار زیاده خواه و غیر منطقی ارزیابی می‌کند.
با هم صحبت کرد. خب صدام حرف‌هایی می‌زد که برای ما قابل قبول نبود. مثل چی؟ مثل این که اون میگفتش که سه جزیره یه که در خلیج فارس هست ایران حق نداره البکنه و بلبکنه. من هم بودم به تو چه مربوطه؟ مدعی اون سه جزایر که عراق نیست، اگر ادعایی باشه با دولت امارات، نه تو. این میگفت نه، مگر نخوندی منشوره ارز کنن حزب بحثو، هر مسئله عربی مسئله ماست. گفتم تو این حرف رو میزنی مرتکب یک خطای استراتژیک میشی. وقتی تو میگه هر مسئله عرب مسئولیت ماست، آقای خمینی میگه هر مسئله اسلامی مسئله ماست. ولی میخوای کشتی بگیری بسم الله بفرمایید، ولی از حالا بهت میگم شکست میخوری، زمین میخوری. مسائل اسلامی فراگیرتر از مسائل ملی عربی است. ولی صدام دنبال این حرفا نبود. صدام دنبال این موقعیت خودشو تثبیت میکنه
با حمله به ایران.
خودشو نماینده همه عرب میدونه.
در کنار دمیدن بر آتش تجزیه طلبی در ایران، رسانه‌های عراقی علیه انقلاب ایران دست به تبلیغات شدیدی می‌زنند. آن را یک انقلاب غیر اسلامی می‌خوانند. امام خمینی در برابر این هجمه‌های رسانه‌ای واکنش متقابل نشان می‌دهد.
برادرایی که در عراق هم هستند به گوششون همین مسائل فرو رفته است. از بس که در چیزهای عراق، در روزنامه‌های عراق، همین امروز یک آقای که از عراق اومده بود میگفت که اینقدر در روزنامه‌ها به ایران تاخت میکنن و به انقلاب ایران تاخت میکنن و انقلاب ایران را انقلاب مثلا غیر اسلامی میدونن، انقلاب فاشیستی میدونن. از این مسائل اونها میگن شاید بسیاری از برادرای عراقی ما هم باورشون بیاد، لیکن برنامه این است که نگذارند ترسیدن از این که نبادا اسلام تحقق پیدا کنن، از اسلام میترسن.
همزمان گزارش هایی از آمادگی بالای نظامی عراق در مرزها به گوش می رسد. آمریکایی ها که تصمیم دارند برای تأمین منافع خود در ایران به مقامات ایرانی نزدیک شوند، سعی می کنند با دادن اطلاعاتی در مورد تحرکات نظامی عراق اعتماد مسئولان دولت موقت را جلب کنند. با این حال دولت موقت تلاش می کند تا مسیر مذاکره با صدام را ادامه دهد. یکی از مسائلی که کشورهای عربی نزدیک به آمریکا بهانه کردند موضوع صدور انقلاب است. آمریکایی ها در مذاکرات خود به مقامات دولت موقت در رابطه با صدور انقلاب اسلامی هشدار می‌دهند، چرا که پیروزی انقلاب ایران به عنوان یک انقلاب شیعی در جهان تأثیر خود را خواه ناخواه بر روی شیعیان ساکن در کشورهای عربی گذاشته است. یزدی در ملاقاتی در خرداد 58 با یکی از ماموران سفارت آمریکا اطمینان می‌دهد که هیچ اقدامی برای صدور انقلاب انجام نشده است. امام خمینی چند ماه بعد در یک سخنرانی مفهوم صدور انقلاب را به صورت شفاف توضیح می‌دهد.
ما که می‌گیم انقلاب رو می‌خوایم صادر کنیم، می‌خوایم اینو صادر کنیم. می‌خوام این مطلب را همین معنایی که پیدا شده، همین معنویتی که پیدا شده است در ایران، همین مسائلی که در ایران پیدا شده، ما می‌خوایم اینو صادر کنیم. ما نمی‌خوایم شمشیر بکشیم و تفنگ بکشیم و حمله کنیم. عراق با ما الان مدت هاست دارد حمله می‌کند و از ما هیچ حمله‌ای به اونها نمی‌کنیم. اونها حمله می‌کنن، ما دفاع می‌کنیم. دفاع لازم.
23 مهر 58. در ادامه مذاکرات آمریکایی‌ها با دولت موقت، جورج کیو، مأمور سیا در تهران، طی ملاقاتی با 3 نفر اصلی دولت موقت، یعنی بازرگان، یزدی و امیر انتظام، در مورد تحرکات نظامی عراق در مرز غربی ایران هشدار می‌دهد. او ادعا می‌کند که اگر ارتش ایران همینطور ضعیف شود، حمله عراق به ایران محتمل خواهد بود. البته این اطلاعات برای افرادی چون یزدی جدید نیست. به عقیده او، اعضای دولت موقت از همان روزهای اول پیروزی انقلاب احتمال می‌دادند که عراق به ایران حمله کند.
آغاز جنگ با عراق رو حدس می‌زدید؟
بله، در اسفند ماه،
اسفند 57. 57.
من مسئول شورای امنیت ملی بودم در دولت بازرگان، معاون نخست وزیر در امور انقلاب و مسئول شورای امنیت ملی. من در اینجا مطرح کردم که بعد از پیروزی انقلاب در کشورهای زیادی، یک دولت به اون کشور حمله کرد. چه کشوری این پتانسیل و ظرفیت رو داره که به ایران حمله کنه جز عراق؟ تنها کشوری که واجد اون شرایط بود که به ایران حمله کنه عراق بود.
با این حال اقداماتی انجام شده که قدرت دفاعی کشور بیشتر در موضع ضعف قرار گرفته است. احمد مدنی، وزیر دفاع دولت موقت، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب بدون هماهنگی و مشورت با سپهبد قرنی، رئیس ستاد مشترک ارتش، مدت خدمت سربازی را به 1 سال کاهش می‌دهد.
بدونی که عنوان کنم به کسی چرا این کارو می‌کنم، خدمت نظام وظیفه کردم 1 سال. این باعث رنجش تیمسار قرنی شد. از من رنجید.
چرا؟
او به من اطلاع نداده بودی، چون بهش اطلاع نداده بودم. حقم داشت.
ایشون چی کاره بود در اونجا؟
رئیس ستاد کل بود. رئیس ستاد کل بود و حق داشت برنجه. بلکه این کار رو من به عنوان وزیر دفاع میبایست با ایشون شور کنم.
در اقدامی دیگر یزدی ضمن توافق با آمریکایی ها پیگیر می شود تا جنگنده های پیشرفته F-14 را دوباره به آمریکا بفروشد. با این بهانه که تعمیر و نگهداری آنها نیاز به حضور مستشاران آمریکایی داشته و مراقبت از آنها بسیار پرهزینه است.
یکی از بحثایی که مطرح میشه مخالفت مرحوم مهندس بازرگان و شما و دوستان مثل شما با تجهیزات آمریکایی بودش که در ارتش ایران بود. حتی من الان چند نمونهش رو که شما با تایم و با کیهان مصاحبه کردید در مخالفت با هواپیمای F-14 و موارد اینطوری دارم. اون موقع شما آیا خطری رو متوجه ایران نمیدونستید که یا فکر میکردید امکان جایگزین اینها در ارتش ایران وجود داره؟
برداشت ما یا تحلیل ما از اوضاع این بودش که ما در یک درگیری بی خارجی با یک دولت همسایه که بخواهیم از هواپیمای F-14 استفاده کنیم وجود نداره. ما با کدوم یک از همسایه ها امکان داشته شد درگیر بشیم؟
اما خب با هر وقت درگیر شدیم؟
نه هیچ وقت. ببینید درگیر شدیم چجوری به چه صورت درگیر شدیم؟ آیا در همون درگیری ها ما هیچگاه حس کردیم که میتونیم از F-14 ها استفاده کنیم؟
به نظرش این سلاح ناکارآمدی بود.
برای کشوری مثل ایران ناکارآمد بود.
اما این تصمیم با مخالفت برخی از اعضای شورای انقلاب مانند آیت الله خامنه ای مواجه می شود و به نتیجه نمی رسد.
ما اینجا ساده لوحانه خودمون رو عقب بکشیم بگیم نه، مثل اول انقلاب. اول انقلاب همین F-14 های ما رو میخواستن بفروشن، میخواستن پس بدن، بنده نگذاشتن. خبر شدم من که یکی از رجال دولت موقت اون روز گفته است که این F-14 هایی که رژیم طاغوت خریده اینا به درد ما نمیخوره، میخواییم چکا کنیم F-14 ها پس بدیم بهشون. که اونجا خب ما ایستادیم، هیاهو کردیم، مصاحبه کردیم، مقابله کردیم، جرأت نکردن این کار رو بکنن، میخواستن پس بدن. چند روز بعدش، یعنی چند صباح بعدش، جنگ ایران و عراق پیش آمد کرد، حمله کردن به ما. معلوم شد که ما چقدر احتیاج داریم به همین وسائلی که داریم، همین F-14 و همین F-4 همسال اینها.
13 آبان 58.
لابد از طریق اخبار رادیو مطلع شدید که عده‌ای از جوانان با ایمان برآشفته ملت که پذیرش شاه جنایتکار رو از طرف آمریکا توهین بزرگی به انقلاب و ملت انقلابی ما به حق می‌دانند، بیش از این تاب نیاوردند و به عنوان اعتراض سفارت آمریکا را تصرف کردند و چند نفر از کارکنان اونجا را به گروگان گرفتند.
اتفاقی دیگر در ایران دوباره معادلات منطقه را تغییر می‌دهد. دانشجویان پیرو و خط امام به نمایندگی از مردم انقلابی در پاسخ به تحریکات آمریکا سفارت این کشور را که لانه جاسوسی نام گرفته تسخیر می کنند. این اقدام باعث می شود اعضای دولت موقت که برخی از آنها در ارتباط با آمریکا بودند استعفا دهند و تلاش آمریکا برای نفوذ به نظام انقلابی ایران ناکام بماند. در بهمن ماه همان سال صدام حسین ضمن اعلام طرح وحدت بین کشورهای عربی عملاً خود را به عنوان رهبر اعراب معرفی می کند. شکست آمریکا در ارتباط با ایران و از طرف دیگر طرح بلند پروازانه صدام برای رهبری اعراب نظر آمریکا را به همسایه غربی ایران بیشتر از قبل جلب می کند. در صورت حمایت آمریکا از عراق، صدام به عنوان رهبر قدرتمند اعراب میتواند به عنوان ابزاری علیه شوروی برای حفاظت از ذخایر نفتی خاورمیانه و احتمالاً به منظور مقابله با دشمنان آمریکا در منطقه به کار گرفته شود. سخنرانی شدید و لحن صدام علیه شوروی پس از حمله ارتش سرخ به افغانستان پالس مثبتی است که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا یعنی برژینسکی را به برقراری ارتباط بیشتر ترغیب می‌کند. تا جایی که در فروردین 59 یعنی همزمان با اخراج 40,000 نفر ایرانی ساکن در عراق، دیوید نیوسام مسئول امور سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا رسما اعلام می‌کند که آمریکا هر زمانی برای برقراری ارتباط با عراق آمادگی دارد.
باید عرض کنم این جریان و کشفش و خونسا شدنش چیزی جز عنایت خداوند نبود.
تیر ماه 59 کودتای گسترده علیه نظام جمهوری اسلامی خونسا می شود. با دستگیری حدود 300 نفر از عاملان مشخص می شود که این کودتا با طراحی و سرمایه گذاری شاپور بختیار و رژیم بعث عراق انجام گرفته است. طبق اسناد کشف شده از لانه جاسوسی، سیا ارتباطاتی را با شاپور بختیار و غلامعلی اویسی به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی برقرار کرده بود و اطلاعات مستمری را از ظرفیت‌های این تشکیلات ضد انقلاب دریافت می‌کرد. بختیار که روزی تحت حمایت آمریکایی‌ها با همراهی هایزر در برابر انقلاب ایران می‌جنگید، پس از خروج از ایران در ملاقات‌هایی با صدام حسین به منظور براندازی نظام نوپای ایران از او قول کمک و پشتیبانی میگیرد. منوچهر رزمارا از دوستان بختیار در مورد این کمک ها میگوید:
بختیار 5 مرتبه به عراق رفت و صدام حسین رو ملاقات کرد. اون چیزی که من میدونم اون این است که بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد و بعد هم هر ماه به طور مستقیم، یعنی به طور پول مستقیم، یه چیز در حدود 200,000 دلار تو این سالهای آخر میداد.
با شکست کودتا و ناکامی صدام و همپیمانانش در براندازی نظام جمهوری اسلامی، صدام برای تجاوز کلاسیک به خاک ایران آماده می شود و طی سفرهایی در منطقه ضمن اعلام برنامه خود حمایتهایی را جمع‌آوری می کند. به گفته طارق عزیز وزیر خارجه عراق، صدام در تیر ماه سال 59 در مرز اردن و عراق با برژینسکی دیدار می کند و قول پشتیبانی آمریکا را در صورت آغاز جنگ دریافت می نماید. هرچند مقامات آمریکایی این ادعای طارق عزیز را رد می کنند، اما جزئیات سفر برژینسکی در تیر ماه 59 به اردن هنوز از طبقه بندی سری خارج نشده است. یک ماه بعد صدام به سراغ یکی از مهمترین متحدان آمریکا در منطقه می رود. او با امید زیادی به ریاض پا می گذارد و پادشاه عربستان هم او را ناامید نمی کند. ملک خالد در دیداری با صدام حمایت دلاری عربستان را از عراق برای حمله به ایران اعلام می کند. اما در این دیدار نفر سومی حضور دارد که وظیفه مهمی به او سپرده شده است. پرنس فهد که در آن زمان ولیعهد عربستان بوده ادعا می کند که در این سفر صدام آمریکا از طریق او چراغ سبز خود را به صدام نشان می دهد تا عراق را به سنگری برای متوقف کردن ایران تبدیل کند. در کنار این شواهد اسنادی در رابطه با نقش بختیار در آغاز جنگ ایران و عراق وجود دارد. به گزارش سری دیوید میرز مسئول بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا، بختیار در آستانه حمله نظامی عراق به ایران به این کشور سفر کرده بود. در ادامه این گزارش ذکر شده که عراق از اپوزیسیون ایرانی خواسته تا در جبهه‌های نبرد به دنبال نیروهای عراقی وارد خاک ایران شد تا دولت خود را در مناطق اشغالی تشکیل دهند.
اون چرا که ما از نظر فرهنگ ملی در اعصار و قرون داشته ایم موجب مباهات ماست و اگر ما این هویت ملی را از دست بدهیم همه چیز خود را از دست داده ایم.
مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ در مورد نقش احتمالی بختیار در اقدامات صدام علیه ایران چنین میگوید:
همکاری بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره. یک فاز در
آستانه حمله و در آغاز حمله به ایران است که به نظر میسه که این جای بحثی نداره و این که به حال حمله به ایران میتونه کمک بکنه به سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی تردید نیست. حتی بختیار در مصاحبه با بی‌بی‌سی میگه که ما با همه کسانی که به سرنگونی حکومت مله‌ها کمک بکنن همکاری میکنیم، اختلافاتمون هم با صدام حسین اگر بهش بشیم بعد از سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی حلش میکنیم. بنابراین این مسئله کاملا آشکاره و خودشون اصرار داره که بگه با صدام حسین همکاری داره علیه حکومت ایران. در آغاز جنگ این مسئله تقریبا بدیهیه.
تمام این حمایت‌ها صدام را برای اجرای طرح رویاییش مصمم‌تر می‌کند. بنابراین او آماده می‌شود تا رسماً به ایران اعلان جنگ کند. 26 شهریور 59 نمایندگان مجمع ملی عراق برای تشکیل جلسه فوق‌العاده دعوت شدند. صدام حسین رئیس جمهور عراق خود را برای یک سخنرانی مهم آماده می کند. قرار است تصمیم شورای فرماندهی عراق در مورد قرارداد الجزایر اعلام شود.
ولما كان حكام ایران فدخلوا بهذه الاتفاقية منذ بداية عهدهم.
از آنجایی که سران ایران همانند شاه از ابتدا برخلاف وعده‌هایشان عمل کردند، در امور داخلی عراق دخالت کرده و به گروه‌های تحت حمایت آمریکا و صهیونیست‌ها کمک کردند و با توجه به اینکه ایران از بازگرداندن سرزمین‌هایی که به زور از ما گرفته خودداری می‌کند، من هم در مقابل شما اعلام می‌کنم که توافقنامه مارس 1975 را از جانب عراق ملغا می‌دانیم. بدین ترتیب با اعلان جنگ عراق به ایران، صدام حمله سراسری خود را به ایران در روز 31 شهریور 59 آغاز می کند.
و من گمانم این است که آمریکا شوروی را هم بازی داده. شوروی الان به عراق کمک می کند در صورتی که عراق امریکایی است نه شوروی. کمک ها را از اون می گیرد که به ایران صدمه وارد کند و راه را برای آمریکا باز کند.